أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که موجبات ارث چیست و موانع ارث بعضی از اقسامش معلوم شد که چیست. اولین مانعی که برای ارث مطرح است مسئله کفر است و این کفر گاهی اصلی است گاهی تبعی. کفر اصلی آن است که کسی بمیرد و فرزند او بالغ باشد و معاذالله کافر. کفر تبعی آن است که خودش کافر باشد و فرزندان غیر بالغ داشته باشد که اونها هم در حد کفر تبعی کافرند و بعض از طبقات بعدی مسلمان باشد. برادر یا برادرزاده مسلمانند ولی فرزندان او چون تابع پدرند، پدر کافر بود، اینا کافرند. این مسئله رو قاعده بخواد عمل بشود، این کفر تبعی حکم کفر اصلی رو دارد و این بچه ها محروم از ارثن، اون طبقه دوم ارث میبرند. این قاعده اصلی است. اما روایت مالک ابن اعین میگوید به این که اون ورثه طبقه دوم ارث میبرند ولی باید هزینه این طبقه اول رو بپردازند. و بعضی هم فتوا دادن که اگر اینا قبل از بلوغ اسلام بیاورن می توانن ارث ببرن. اون چی که مرحوم محقق در مسئله اول گفتن با اون چی که در مسئله دوم گفتن، اینها رو مرحوم صاحب جواهر تلفیق بکنند. رو مسئله اول خیلی نظر حاد دارد و همون را در مسئله دوم پیاده می کنند و روایت مالک ابن اعین را همونطور که در بحث دیروز اشاره شد از نظر سند اشکال می کند، مطابق با قواعد نمی دوند، مخالف با قاعده حتی مخالف با ضروری می دوند. می گوید در مسئله اسلام و کفر فرزندان اینا تبعی هن، کفر تبعی هن به منزله کفر اصلیست، ولو اینها بتواند به نفع اسلام ادله اقامه کنند و به احکام اسلام هم عمل بکنند باز محکوم به کفرند و کفر مانع ارث است، اینا ارث نمی‌برند. در بحث دیروز اشاره شد که این بخش اخیر فرمانش مرحوم صاحب جواهر ناتمام است. حالا عبارت و اصل فتوای مرحوم محقق خونده بشه تا اون نقطه نظری که مورد تفاوت با مرحوم صاحب جواهر است معلوم بشه. مرحوم محقق بعد این که اون موانع اول رو ذکر کردن فرمودن مسائل و اربع. الاولا اذا کان احد و ابوی طفل مسلمن، اگر یکی از پدر یا مادرم او مسلمان بود، چون بچه تابع اشرف اولین است این حکم اسلام تبعی را پیدا میکند. اذا کان احد و ابوی طفل مسلمن حکم به اسلام تبعی و کذا لو اسلم احد الابوین و او طفلان، دامنه تبعیت وسیع است. یه وقت حال انعقاد نطفه احد الابوین مسلمان، یه وقت است نه بعد از تولد که اینها به دنیا آمدن احد الابوینش اسلام آورده بودن. بالاخره چه در زمان انعقاد نطفه چه بعد از تولد اگر احد الابوین مسلم باشند این محکوم به اسلام تبعی است. اونگاه ولو بلغ فمتنع عن الاسلام قهر علیه، اگر خودش بالغ شد و حکم مستقل پیدا کرد و از الله اسلام را نپذیرفت مقهور خواهد شد بر اسلام. و اگر رو کفرش اصرار دارد چون مرتد است، ارتداد تبعی هم حکم ارتداد اصلی دارد، ولو اصر کن مرتد تبعی. این اشاره مسئله اولا بود. اینجا مرحوم صاحب جواهر تو اسلام تبعی و اسلام اصلی و اینا همون نظر رو دارن. بعد میفرمان که اون چه که ما در مسئله اولا گفتیم که نقدیست بر این فرمایش، از اینجا معلوم میشه که حکم مسئله ثانیه هم با نقد همراه است، بی نقد نیست. ومن هنا يتر الحكم المسألة الثانية که مسئله اولا رو با مسئله ثانیه کنار هم قرار داد و در بعضی از اصول مشترک دانست. اون مسئله ثانیه که مسئله برانگیز است و تمام حرفهای مالک ابن اعین در همین مسئله هست، اون روایت هم در مسئله دوم وارد شد، اینه: از ثانیه لو خلف نصرانی اولادا صغارا. این فربندی مرحوم محقق رو سؤالهای اصحاب است. گاهی متن سؤال اصحاب را مرحوم محقق متن شرایع قرار میداد. از سؤال این است که کسی آمده خدمت امام سلام الله علیه عرض کرد خلف نصرانیون اولادن صغارا، منتها مرحوم محقق لو روش اضافه کرده که بشه مسئلتون، وگرنه اون آقا گفته که یه حادثه اتفاق افتاده، یه نصرانی مرد، بچه های صغیر دارد و برادرزاده او مسلمانند و خواهرزادی و مسلمانن، ولی بچه هاش دیگه حالا بالغ نیستن، چه حکمشون چیه؟ لو خلف نصرانی اولاد صغارا، یک و ابن اخن و ابن اختن مسلمین، دو تا پسر بچه هستن بالغن، اینا مسلمانن، اینجا حکم چیه؟ حضرت اون حکم را بیان فرمودن، مرحوم محقق همون حکم را به صورت جواب مسئله ذکر بکنند که لو خلف نصرانی اولادن صغارا و ابن اخن و ابن اختن مسلمینه، این رو مسئله قرار داد. بعد اونجا که امام جواب فرمود همون جواب به صورت جواب مسئله اینجا ذکر میکنند: کان لبن الاخ سلست ترکه و لبن الاخت سلسهو، یعنی بچه ها چون اسلام نیاوردن یا اگر اسلام بیاوردن اسلام نابالغ مسمونیست به حکم تبعیت، چون پدر و مادر و نصرانی هن به حکم تبعیت کافرن. این یک. کفر تبعیت مثل کفر اصلیست، این دو. پس طبقه اول از وارثان کافرن. وقتی کافر شدن با بودن مسلمان ارث نمیبرن. اسلام همونطوری که سبب وارث شدن مسلم است، حاجب هم هست، نمی گذارد که طبقه قبلی که محکوم به کفر است ارث ببرد. پسر برادر یا پسر خواهر اینا مسلمانن، این اسلام حاجب است، نمی گذارد که بچه های این نصرانی که محکوم به کفرن ارث ببرن، گرچه کافر نیستن چون بالغ نبودن اما محکوم به کفرن و کفر تبعی هم حکم کفر اصلی دارد. کان لبن الاخ سلست ترکه، دو سوم مال پسر برادر است و لبن الاخده سلسه و یک سوم مال پسر خواهر است، چون این گروه سهم من یتقرب را میبرند. پسر برادر از راه سهم برادر ارث میبرد، پسر خواهر سهم خواهر را میبرد، چون برادر دو برابر و خواهر یک برابر سهم میبرند، اینا هم متقرب به وسیله پدر و مادر خودشونن، اینا هم یکیشون دو سوم میبرد، یکیشون یک سوم. کان لبن الاخ دو سوم ترکه و لبن الاخت یک سوم ترکه. خب این تموم شد. اگر چون چه این احکام بعدی نبود، مسئله برانگیز نبود، اما یه احکامی هم مرحوم محقق اضافه کردن که این متن روایت است که فقهش فتوا دادن، این مسئله برانگیز بود. این است که و یون فقول اسنانه، اینجا اسنان هست ولی در جواهر اینها ابنان هست، ظاهرا این اسنان نباید باشد، ابنان باشد، یعنی ابن الاخ و ابن الاخت، این ينفق الابنان باید باشد، عبارتی که در جواهر هست اون درسته. و ينفق الابنان علل اولاد به نسبت حقه ما، پسر برادر دو سوم هزینه این بچه ها رو باید بده، پسر دختر یک سوم هزینه این بچه ها رو بده. این که تعبیر منصف جواه دارد که ابنان ابنان، این اسنان نیست، ابنان است و این ابنانم ناظر به ابن الاخ و ابن الاخت است. ينفق الابنان على الاولاد به نسبت حق امام. حالا فعل بلغ الاولاد و مسلمینه، اگر این اولاد که بالغ شدن اسلام آوردن، ولی خب چون بعد القسمت هست این اسلام نمیتوانه همچه کارساز باشد. فهم احق و به ترکه. خب اگر شما تقسیم کردید این اسلام بعد القسمت است و اسلام بعد القسمه بی اثر است، و اگر اون تقسیم تقسیم روا نبود، پس مال به این ابنان، به ابن الاخ، به ابن الاخت نمی رسد. فین بلغ الاولاد و مسلمینه فهم احق و به ترکه الا روایت مالک ابن اعین. اما بین اختار الکفر استقر ملک الوارثین، این ابن الاخ و ابن الاخت که دوتا وارثن ملکشون مستقر می شود و این اولادی که بعدها اسلام نیاوردن محرومن. و استقر ملک الوارثین علی ما ورثاهو و منع الاولاد، اولاد چون اسلام نیاوردن، قبلا کفر تبعی داشتن الان کفر اصلی، قبلا به تبع پدر و مادر کافر بودن، الان که بالغ شدن اسلام رو نپذیرفتن کفر اصلی است. این اساره فتوای مرحوم محقق است قبل از نظر خاص. بعد ها دفعی اشکالون لذی صاحب جواهر رو همین کار مرحوم محقق اظهار نظر بکند، مخالفت بسیار از علما برمیخیزد. به فیه اشکالون ینشأ من اجراء طفل مجرى ابویه فی الکفر و سبق القسمه علی الاسلام یمنع الاستحقاق. ایشون فرمود به این که منشأ اشکال اینجان که اینا که کافرن، چون کافرن هیچ سهمی از ارث ندارن، و اگر بعدن مسلمان شدن این اسلام بعد القسمه است. چرا اگر بعد از بلوغ مسلمان شدن سهم ارث اینها به اینها برمیگردد و اون وارثان یعنی ابن الاخ و ابن الاخت محرومند؟ این برای چی باشه؟ این اشکالی است که ایشون داره. فرمایش مرحوم صاحب جواهر همان است که کفر تبعی به منزله کفر اصلی است. این یک. اگر اینا اسلام آورده باشند این اسلام بی اثر است، برای اینکه رفع القلم عن السبیل و این جزی ضروری دین است که قلم قبل از بلوغ از سبیل برداشته شد، بس اسلام او کلا اسلام است. چون اسلام او کلا اسلام بود، این نصرانی که مرد فرزندان او نصرانی اند به تبع، برادرزاده او و خواهرزاده او مسلمان هم مسلمان ارث میبرد. قاعده شمینه و اونا هم نباید چیزی به حوال بونه. حالا کمک بخوام بکنه حرف دیگه است. نقد تند مرحوم صاحب جواهر این است. بخشی از فرمایششون درسته رفع قلم، اما این رو عنایت نفرمودن که حدیث رفع قلم حدیث امتنانی است. این حدیث امتنانی اون بعدی که امتنانی است برمیدارد، اما اون بودی که برداشتنش خلاف امتنان است او رو سر بر می‌داره. حالا یک کسی نظیر علامه و امثال علامه شد، قبل از بلوغ به بسیار از مقامات علمی رسید. اگر شما بگید اسلام این کلا اسلام است چون رفع القلم عن السبی، این بر خلاف منت است. اون جایی که کارای اسلامی باید انجام بده انجام نمیده، این حالا خدا صرف نظر کرده رفع قلم کرده، این رفع قلم اصلا نظیر رفع الامتی اتس اون حدیث، حدیث رفع و حدیث رفع قلم اینا در سیاق امتنان است. وقتی در سیاق امتنان شد از همون اول یک جانبه میکشد، اون چیه رفع او مطابق با امتنان است میگیرد. رفع صف، رفع نهسیان همیشه از همین قبیله. رفع قلم از سبی اون جایی که رفع امتنانیست برداشته میشه، اما اون جایی که برداشتنش برخلاف منت است این براهین عقلی اقام میکنه، براهین عقلی اقام میکنه، درس خونده، طلبه فاضل است، حالا 14 سال سن نشه، همه اینها حواست برای حدیث شرف قلم درست است. اگر یه وقتی اشتباهی بکنه، لغزشی بکنه، حدیث شرف قلم میگیره، چون رفعش امتنانی است. اما حالا نماز بخونه، شما میگی که به این استدل بالعدلت القاطع یک و عمل به احکام اسلام دو، خب همه اینا شما بگید به حواست، اینجا فرماشیشون تام نیست و کم لطفیه. بله اگر چون چه اون بیراهه میرفتن رفع القلم میگرفت، چون اصل رفعش امتنانیست، اما اینجا رفعش برخلاف امتنانه. روایتی مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، جلد 26 صفحه 18، همین روایت مالک ابن اعین است. باب حکم معلومات نصرانیون و له اولاد صغار او کبار و ابن اخ و ابن اخت مسلمان. محور بحث این باب این است: یک مرد نصرانی مرد، فرزندان خردسال دارد و بعض فرزندان او هم بزرگند و برادرزاده‌ای دارد و خواهرزاده‌ای. این پسر برادر یا پسر خواهر اینا مسلمانند. روایت را هر سه بزرگوار نقل میکنند، گرچه مرحوم حساب وسال اول از مرحوم صدوق نقل میکند، ولی همین روایت را مرحوم کلینی هم نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان الحسن ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان عبدالملک ابن اعین و مالک ابن اعین جمیعا ان ابی جعفر. خب اون عبدالملک ابن اعین هم باید مشکل داشته باشد، برای اینکه عبدالملک ابن اعین که از مالک ابن اعین نقل نمی کند که، عبدالملک ابن اعین و مالک ابن اعین دوتایی نقل می کند. انا ابی جعفر یعنی امام باقر سلام الله علیه ما. قال سألته عن نصرانی مات و له ابن اخ مسلمون و ابن اخت مسلمون و له اولاد و زوجتون، که همین ها نصارا هستن. خب چیه؟ حضرت فرمود ارام ان یؤتا ابن اخیه المسلم سلسی ما ترکهو. این مفعول دوم اعتاست. نظرم اینه، یعنی من اینجور از شر میدانم که دو سوم ما ترک را باید به برادرزاده بدن، پسر برادر. و یؤتا ابن اخته المسلم سلس ما ترک است ان لم یکن له ولد صغار، اگر فرزندان کوچی نداشته باشد. حالا این ممکنه هم برای استحباب بشه، ولی قضیه که اصل حکم میتواند درست باشد. فان کان له ولد صغار فان علی الوارثین، اون پسر برادر و پسر خواهر، ان ينفقا علی الصغار مما ورثا عن ابیه حتی یدرکو. حالا اینجا ممکنه اگر خود امام حکم حکومتی گفت ارا من میگم حکم حکومتی باشه، این درست، ولی حکم فقهی نیست، برای اینکه اگر اونا داشتن که از مال خودشون استفاده بکنن، نداشتن تأمین اونا بر دیگران واجب کفایی است، دیگر اختصاصی به چیز نداره. غیر له کیف ینفقان علی الصغار. به امام عرض کردن که این پسر برادر و پسر خواهر چگونه بر صغار انفاق کنن؟ همون یخرجو وارث و سلسین سلسی نفقه. این سوال از کیفیت بکنن، نه اصل انفاق. دو سوم هزینه این بچه ها را پسر برادر می دهد و یخرجو وارث و سلسه سلسن نفقه، یک سوم هزینه را پسر خواهر میداد. فعضا ادرکو، بزرگ شدن این بچه ها، قطع اون نفقت علیهم، این با زمیر جمع آورد، قطعا باید میبود، یعنی اون ابن الاخ و ابن الاخ دیگه موظف قطع، نه که واجب است، واجب نیست انفاق کنن، نه که حرام است انفاق بکنن، این امرت در مقام توهم حاضر است، نه که بر نه حتما واجب است که چیزی ندن، این قطعه ها یعنی بران واجب نیست، اون امر در مقام توهم حاضر مفید وجوب نیست. اینجا چه فعل ماضی باشه، چه فعل مضارع باشه، چه امر باشه، در مقام توهم حاضر. خیر لهو فن اسلم اولاده و هم صغاران چه کار بکند؟ اینجا در حال کجکی سعر بکند؟ فرمود یدفع ما ترک ابوهم الى الامام، اینا دیگه به ورثه نمیدن، به امام میدن. حتی یدرکو، حالا که بچه ها اسلام آوردن ارث نمیبرن چون کفر تبعی رو دارن، این اسلام هم مقبول نشده، کفر تبعی مثل کفر اصلی است، اسلام هم مقبول نشده، لذا این مال را امانت به امام می سپارن حتی یدرکو، این بچه ها بالغ بشن. فین اتمو علال اسلام، اگر اسلامی که آوردن را هم بمانن، ازا ادرکو دفع الامامو میراسهو الیهم، و این لم یتمو علال اسلام ازا ادرکو دفع الامامو میراسهو الابن اخیه و ابن اخته المسلمین، به برادرزاده و خواهرزاده اون وقت نمیدن. و یدفع الى ابن اخیه ثلث ما ترک و یدفع الى ابن اخته ثلث ما ترک. این روایت اشکال اساسی مرحوم صاحب جواهر این است که این اسلامشون بی اثر است. خب حالا این اسلامشون بی اثر است، باید که تقسیم بکنن به اون ابن اخ و ابن اخت، دیگه به امام نهاد بدن دیگه، ولی چی به عنوان امانت بذارن؟ یه وارث بالفعل که هست دیگه به امام به عنوان امانت برای چی بسپارن؟ اشکال اساسشون اینه. و نقدی که مرحوم محقق دارن نظر به همینه که کفر تبعی منزله کفر اصلی است یک ابن، پس اینا هیچ سهمی نداره، اسلام برادرزاده، اسلام خواهرزاده حاجب است، این دو خودشون اسم برن، سه هزینه و هن بر استحباب بشه، چهار دیگه چطور شد اگه اینا اسلام نیاوردن هنوز، این رو شما به شما ناسبت به امام میسپرید بر کنه، ولی وارث بالفعل دارن اینا، وقتی وارث بالفعل دارن شما چگونه برن به مناسبت بکنید؟ این فرمایش صاحب جواهر این هاست که خیلی با این روایت موافق نیستن. حالا یکی دو تا روایت هست که کفر تبعی منزل کفر اصلیه، در جلد 28 صفحه 326 روایتی که مرحوم کلونی نقل کردن از امام صادق سلام الله علیه، فرمود فسبی یختار و شرک و هو بین ابوی قال لا یترک بذاکه اذا کان ابویه نصرانی. روایت دوم هم میگن است که وجود بارک امام صادق بود وسبی اذا شب، یعنی شباب جوان شد، فختار نصرانیه و احد و ابویه نصرانی و مسلمینم قال لا یترک و لیکن یضرب علی الاسلام، برای اینکه این حکم تبعیش در حکم اصلی است. حالا این دو روایت اگه لازم باشه بلند فرمایید. عمده آن است، حالا بقیه در فرع بعدی، حالا چون روز چهارشنبه است به مقدار چند دهه که فرصت هست یه فرمایش از مرحوم میرزاماد بخونیم. مرحوم میرزاماد رضوان الله تعالی علیه متاسفانه کتاباشون تو حوزه رشدی نکرده است. من به برادرهایی که تو مجمع عالی حکمتن تو همین جلسه اخیر که در خدمتشون بودیم عرض کردم که درسته برای صدر متعلیهین مقام خاص خودشون دارن، ولی کتابهای مرحوم میر درسی بشه رسمی بشه، این اگر اولا نباشه بالاخره هم سطح اوست. و مرحوم میر اصلا شیفته روایات و اهل بیت بود، اون بزرگوارم همچنین هست، اما انس قرآنی و روایی مرحوم میرداماد خیلی بیشتر از دیگران است. نامهایی که برای کتابهاش انتخاب کرده نامهای قرآنی است، قبسات، جذبات، این هر دو در جریان حال موسی کلیم است دیگه، لعلی لک آتن به شهاب قبسی، حضرت عبود که شما صبر بکنید من این چیه میبرم شدی مقدار آتش بیاره شما گرم بشید، از اون به شهاب از قبس اقتباس کرده کتاب قبسات نوشته. در آیه دیگری وجود مبارک کلمه الهی به اهل بیتش میگه شما صبر کنید، من دیدم الان جذوتن من النار، برم یه گوشه مقدار آتش تهیه کنم بیارم. کتاب جذوات نوشته، جذوات ایشون برابر اون آیه است، قبسات ایشون برابر اون آیه دیگه است. در این جذوات این فرمایشه دارن در صفحه 40 و 41 جذوات، الجذبة الرابعه تنزه واجب از هر گونه کثرت، واجب تعالی منزه هر گونه تکثر امثال ذالک است. بعد به اینجا میرسد در صفحه 41 جذبات الجذبة الرابعه، و از این جهات زوجیت ترکیبی و کثرت ازدواجی و کسب استحقاق و استعداد و حمل بلغو و در شعوب و قبائل کیانیات متفاوت و متخالف و متضاعف و متضاعف است. و چون به تحقیق پیوست که ما سوى الله الواحد القهار همه فی حد انفسها ذوات باطله و هویات هالکن، پس معلوم شد که اومد این کلمات الهی رو تفسیر میکنند. خلاصه حرفی هست که آدم در برابر آینه میسته، حالی وقتی آفتاب در برابر آینه میسته خب جمال و جلالی دارد، وقتی ماه میسته، وقتی شجر و حجر میسته، وقتی ستاره های دیگه میسته، وقتی انسان میسته، آینه بالاخره همه رو یک جور نشون نمیده. فرمایششونه که جمیع عالم آسمان و زمین یه آینه ایست، مثل آدم وارد عرض کنم که تالار زیارت حضرت رضا سلام الله شده ایوان آینه، تمام اطراف نگاه کنه آینه است و عکس خودش میبینه. اصلا کل این جهان دیوار آینه است، جایی نیست که خدا رو نشون نده. یا آیات آفاقیش یا آیات انفسیست. اگر چیزی در عالم نیست که خدا رو نشون نده، با سراسر جهان آینه. حالا که آینه شد فرماشیشون میفرماد به اینکه حالا که چن چنین است، پس معلوم شد که این معلوم شد که اینه، لا اله الا الله یک، ولا معبود الا الله دو، ولا صانع الا الله سه، ولا حول ولا قوت الا بالله چهار. اینا چیه؟ همه اینا حقه. گاهی انسان در آینه لا اله الا الله برش ثابت میشه، گاهی لا معبود الا الله مشاهده بکنه، گاهی لا صانع الا الله مشاهده میکنه، گاهی لا حول ولا قوت الا بالله. اینا توحید جماهیر و عوام اصحاب قوت نظری است. اینا این مال توده مردمه، توده مردم به همین چهار دسته هم. یه ده اهل لا اله الا الله هم، یه ده اهل لا معبود الا الله هم که نازل داد، یه ده اهل لا صانع الا الله هم، یه ده اهل لا حول ولا قوت الا بالله. اما به توحید خواص چیه؟ به توحید خواص و الخواص چیه؟ در این صفت از این آیات بخوام بهره بگیرم. توحید خواص لا موجود الا الله است. برای شما وقتی خواهد سرشماره بکنید سور مرآجی رو حساب نمیاره دیگه، میگه آسمان است و زمین است و دیگه نمیگه دوتا آسمانه که، یکی تو آینه است یکی بیرونه که، یکی شجر در بیرون یکی شجر در آینه است، یعنی دو تا که سرشماره نمی کنید که، یکی است دیگه. خدا هست و فیض او، خدا هست و آثار او، اقوال او، افعال او. اونی که تو آینه است آیت است، او را نشون میدهد. توحید خواص لا موجود الا الله است یک، ولا حق الا الله است دو، ولا هو الا الله است سه، ولا ذات ولا هویت الا بالله این چهار. در برابر اون توحید چهارگانه که مال توده مردم هست با درجات مختلفی که دارن، این چهار درجه مال خواص است با تفاوتی که دارن. این توحید خواص. اما توحید خواص و الخواص این است، لا موجود الا هو. چون الله که بگید یه اسم ظاهر است از الوهیت و امثال ذلک است. لا حق الا هو، لا حقیقت الا هو، لا هو الا هو. آدم بدونه که واقعا تو آینه نگاه کنه. اگه برای ثابت نشد که جهان آیت است، مشکل داره دیگه. درسته که بعد ببینه برهان قام امکانه، حالا یا برهان صدیقین یا هر برهان از که این ممکن است، ممکن خالق بخواد، پس خدا این خدایی هست که آفرید، اینش درسته. اما عظیمت بز به زحمت برهان و صغر و کبر درست کنید تا به خدا ببره. آدم وقتی که چشم روشنی دارد، یا آینیست، یا درخت توشه، حتما میده بیرونی دیگه استدلال نمی کنه که. بس این از ذاتن بیرون نشون میده. بعد بیاد تو حوزه و دانشگاه و بشینه و بگه این درختی که من دیدم ممکن است که کل ممکنه فله و باجه کنه. اینا نیست که. این از همون اول وقتی درختی میرید میدونه بیرون خبره. دیگه احتیاج به استدلال نداره. اما دیگری اینطوره. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه یه بیان بالای منبر مسجد شام فرمودن، اون حق لاریفی. یه بیانی هم در پایان دعای عرفه دارن، اونم حق لاریفی. اونی که رو منبر مسجد شام فرمودن فرمود مردم در تمام روی زمین مشرق عالم مغرب عالم مردی به عظمت من نیست، درست گفت. اما اونی که تو آخر دعای عرفه این است، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال الذره بدونها، جمع بین این دو هر گونه قلوبی رو از بین میبره. قلوبی هرگونه نیست، ذاتن اینه. آینه است که اوصاف الهی را، عظمت الهی را، جلال الهی را نشون میده. خب حالا اگر گفتند ائمه علیهم السلام زبان حیوانات بلدن، این میشه قلوب. خب اونی که سلیمان است، اونی که داوود است که هرگز به اینها نمیرسند، تا بود که علم نمانطق تیر. حالا این اگه درباره اهلیت گفته اینا زبان حیوانات بلدن، میشه اغراق، میشه مبالغه. خب مگه ما تو عالم بهتر از آفرینش چیزی که داریم، قوی تر از مرد زنده کردن داریم؟ خب این دیگران کردن دیگه. اخلق لکم منتی ایک هیتری، این که حضرت سرامیک درست نگرد که تمام اعضا و جوارح ریه و روده و جوارح و قلب و دستگاه تنفسی و همه و همه را به مرداد بعد نفخ کرد، نفخ توفی همون تو تخلق و ملت چینه که یعت تیره بگ یه وقت ایزی سرامیکسازیه اگه تابوسی میکشه اکسی ماه او بله چین چیزی نیست. یه وقتی تمام اعضا و جوارح یه پرنده را به این پرنده میده. بعد یه فرمایشی تو سخنان مرحوم آقلی اینا هست که هشدار خوبی هم هست، این کلمه به اذنی، این فایده ادبیات اینجا ظهور میکنه. اونجا داره از تخلق و من تینه که یاد تیره به اذنی فتنفقو فیها فیکونو تیرم به اذنی. این حکمای الهی میان حواستون جمع باشه، این به اذنی به نحو تناظر مهون واسطه است، هم برای تخلقو، هم برای تنفقو، هم برای تیر. تخلق من التینه که یاد تیره به ازنی فتنفقو فیها فیکونو تیرم به ازنی. مبادا خیال بکنید که اولی دومی مال خودت، سومی به ازن خداست. بعضی ها که اینجور تفسیر میکنن این با اون حکمت توحیدی سازگار نیست. من با آقالی حکیم بزرگان میگن حواستون جمع باشه، این به ازنی به نحوه تنازم مهون واسطه است برای عرصه. خب مگه این کار کم کنید؟ یک جل بیشتر نیست که شما ریه میدی، روده میدی، قلب میدی، دستگاه میدی، تنفسی میدی. کاری که الان پزشکا موندن توش که انسان چی داره چی نداره، همه رو با همین گل درست کرد دیگر. از این کار مهمتر دیگه چیه؟ خدای سبحانم ملعقب و مصرا و اینا نفخت و فیه من روحی، اینم مسیح حق است، این با آیه حق است، اینم فتن فقوفی ها بکن ترمید. این کار کار کوچیکیه. خلقت دیگه، این سراغسازی که نیست که، سرستازی هم که نیست که. اون کار مرد زنده کردن چطور؟ اون فهمت به اذنی. حالا ما تو زیارت جامعه و همسان زیارت جامعه که کمتر از این رو به ائمه نسبت میدیم که. حالا اون بند خدایی که میگیم قلوبه چون مستحضرید درسته، حالا ما چون در خدمت ائمه هستیم این عظمت اینا برای ما ظهور نمیکنه، اما قاعدش اینه که هر امامی و هر پیغمبری به اندازه کتابی که آورد میارزد، این قاعده کلی مخصوصا درباره اهل بیت دارد به اینکه اینا لن یفتر خود دیگه. پس حقیقتی تو قرآن نیست که اینها با اون حقیقت آشنا نباشن و واجد اون نباشن، این نیست، این اصل اول. اصل دوم اینه که در هیچ جای قرآن شما نمیبینید یا نشنیدید، روایتی هم نیست که مثلا فرون پیغمبر مهیمن بر انبیا باشه، این فقط درباره پیغمبر اسلام. انبیای دیگه مصدقا لا بین ایده، هر قبلی بعدی رو تصدیق میکنه، قبلی نسبت به بعدی مبشر است، بعدی قبلی رو تصدیق میکنه. اما تنها جایی که قرآن کریم میگوید که گذشته از مصدقا لا بین ایده و مهیمن علیهم، قرآن کریم نسبت به پیغمبر، تو هیمنه داری. خب پیغمبر ادل قرآن کریمه، اهل بیت هم به تبع پیغمبر ادل قرآن کریمه. خب اینی که ادل قرآن کریمه هیمنه دارد دیگر، حالا نمیگیم بالاتر، پس کاری از اونها بر نمی آید که از اینها ایشون بر نیاید. این مورد زنده کردنه توحیل موتا، موتا جمع اهل بالفلامه، خلیل حق هم کم کار کردیه، این توحیل موتا بود، نمونه هشت اکبر بود، نه احیای میت. ربه ارنی کیف توحی الموتا، کیف توحی الموتا، خب این احیای الموتا کرد. خب این اگه ما در زیارت جامعه یا امثال جامعه چطور مقامی برای اهل بدر منظرم ذکیه بکنیم، این معذله میشه قلو. خب حالا اگر شما تو آینه بگی من آفتاب دیدم، مبالغه کردی. این که نمیگه من آفتابم، که میگه آفتاب من نشون میدم، دیگران تاریکن نشون نمیدن یا حد اکثر ستاره رو نشون میدن، من آیه آفتاب نشون میدم. این دیگه مبالغه نیست که. انشاءالله این فیض نصیب همه بشه. الحمدلله.